آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام به همه شما همراهان صمیمی و گرانقدر، صبح پاییزی شما بخیر. امیدواریم روز خوبی داشته باشید. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های با صفای شما هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با این برنامه ها همراه شما باشم. شنوندگان نازنین، در ابتدای برنامه ها با هم به کلام خدا گوش میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیدن محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می‌نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده‌های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته‌اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس برنامه حکایات آیه‌ها رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم برنامه تقویم تاریخ رو بشنویم.
تقویم تاریخ به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز دوشنبه 22 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 8 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 13 دسامبر سال 2021 میلادی. 181 سال پیش در چنین روزی، 8 جمادی الاول سال 1262 هجری قمری، حاجی کرباسی عالم و فقیه برجسته درگذشت. حاج ابراهیم ابن محمد حسن خراسانی کاخی، معروف به حاجی کرباسی، در سال 1180 قمری در اصفهان به دنیا آمد و پس از فراگیری دروس مقدماتی برای تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفت. فقه و اصول و دیگر علوم دینی را از علامه بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطا و دیگر بزرگان فرا گرفت. اشارات الاصول الهدایه و منهاج الهدایه از تألیفات او می باشند. حاجی کرباسی در سال 1262 هجری قمری در 82 سالگی در اصفهان وفات یافت و در مسجدی که در آن درس می گفت به خاک سپرده شد. یکصد و سی سال پیش در چنین روزی، هشتم جمادی الاول سال 1313 هجری قمری، میرزا محمد باقر زین العابدین خانساری، عالم مسلمان در اصفهان درگذشت. او در فقه و حدیث مهارت داشت و در این خصوص از سوی چند نفر از اساتید برجسته آن زمان اجازه نقل حدیث یافت. این دانشمند والا مقام که احوال و شجره علما و فقهای اسلام را به خوبی می‌دانست، پس از چندی ریاست حوزه علمیه شهر اصفهان را به عهده گرفت. میرزا محمد باقر خانساری صاحب تألیفات بسیاری است که از آن میان می‌توان به حاشیه شرح لمعه اشاره کرد. سی و سه سال پیش در چنین روزی 22 آذر سال 1367 هجری شمسی، استاد غلامرضا سعیدی، نویسنده، مترجم و محقق متعهد ایرانی، پس از عمری تلاش در جهت معرفی میراث اصیل فرهنگ اسلامی درگذشت. وی پس از فراگیری علوم طبیعی، ریاضی و نجوم، زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی به تدریس مشغول شد. استاد سعیدی سفرهای بسیاری به پاکستان و هندوستان کرد و در این سفرها تحت تأثیر افکار و اندیشه های اقبال لاهوری قرار گرفت و همین موضوع موجب شد تا تعدادی از آثار این اندیشمند اسلامی را به فارسی ترجمه کند. کتابهای زندگی حضرت محمد و عمار یاسر از جمله آثار این نویسنده ایرانی به شمار می رود. هجده سال پیش در روز 13 دسامبر سال 2003 میلادی، صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در مخفیگاهش در نزدیکی تکریت واقع در شمال بغداد دستگیر شد. وی از زمان حمله آمریکا و انگلیس به عراق در مارس سال 2003 پنهان شده بود. دستگیری دیکتاتور خونریز بغداد موجب شادی فراوان مردم عراق و کشورهایی چون ایران و کویت شد که نتایج ویرانگر ظلم و استبداد او را دیده بودند. وی در طول زمامداری مستبدانه خود علاوه بر سرکوب و کشتار مردم عراق به دو کشور ایران و کویت نیز حمله کرد و جنایات هولناکی را مرتکب شد. این دیکتاتور بی‌رحم سرانجام در آخرین روزهای سال 2006 اعدام شد. دوستان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 22 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 8 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 13 دسامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر و شادی. حکایات آیه ها همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
لوان زن
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده مجید آتمزاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در رادیو برای دقایقی با شما همراه باشم. در این برنامه به شأن نزول آیه 68 سوره شریفه فرقان خواهیم پرداخت. عبدالله ابن مسعود در مکه متولد شد. در کودکی و نوجوانی به چوپانی گوسفندان یکی از سران قریش به نام عقبت ابن ابی محیط اشتغال داشت. روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همراه با یکی از یاران خیش در حالی که تشنه و گرسنه بودند از کنار گله گوسفندان عبدالله ابن مسعود رد شدند. آنان از عبدالله طلب شیر کردند. عبدالله نوجوان گفت: من امانتدار هستم و اجازه ندارم به شما شیر دهم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آیا در گله گوسفندی نداری که تا به حال نزاییده باشد و نجافت گیری کرده باشد؟ ابن مسعود عرض کرد: چرا؟ و به سرعت رفت از میان گله بزغاله ای آورد که تا به حال آبستن نشده بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را در بغل گرفتند و پستانهایشان را دست دادند و دعایی خواندند. پستانهای آن بزغاله پر از شیر شد. سپس در سنگی که مانند کاسه‌ای فرو رفتگی داشت شیر آن را دوشیدند و از آن شیر به عبدالله دادند تا بخورد. سپس خودشان میل کردند. همین معجزه برای اسلام آوردن عبدالله کافی بود. بدین ترتیب او یکی از نخستین مسلمانان صدر اسلام به شمار می رود. عبدالله ابن مسعود از اولین کسانی بود که در کنار بیت الله الحرام قرآن را با صدای بلند تلاوت کرد. روزی جمعی از یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: قسم به خدا قریش تا به حال هرگز قرآن را نشنیدند که با صدای بلند تلاوت شود. کدام جوان مرد است که قرآن را با آنان بشنواند؟ عبدالله گفت: من این کار را انجام می دهم. دوستانش به ای گفتند: تو از تیره بنی مخزومی و قوم و قبیلت از تو دفاع نمی کنند، برای همین ممکن است به راحتی تو را بکشند. عبدالله با آرامش گفت: خداوند از من دفاع خواهد کرد. فردای آن روز در حالی که قریش در اطراف خانه کعبه نشسته و مشغول گفتگو بودند، عبدالله با کمال شجاعت و شهامت در جمع دشمنان قرآن سوره الرحمن را در محل مقام ابراهیم علیه السلام تلاوت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قریش ابتدا با دقت به تلاوتش گوش دادند و سپس گفتند: عبدالله چه میگوید؟ آیا او چیزی از آن چرا که محمد آورده است میخواند؟ سپس با خشم به سوی او هجوم بردند و به سر و صورتش زدند، اما عبدالله همچنان به تلاوتش ادامه داد. پس از مدتی با سر و صورت خونی نزد یاران خود رفت. دوستانش گفتند: ما از این حالت بر تو می ترسیدیم. عبدالله تبسمی کرد و گفت: این که چیزی نیست. و سپس سری تکان داد و گفت: سر چه باشد که فدای قدم دوست کنم؟ اگر بخواهید فردا دوباره همین کار را خواهم کرد. گفتند: کافی است، تو قرآن را به گوش آنان رساندی. عبدالله به همراه برخی از مسلمانان دوبار به حبشه هجرت کرد. بار اول یک گروه 14 نفر مرکب از 10 مرد و 4 زن که در ماه رجب سال 5 بعثت در نیمه شبی از مکه خارج شده و خود را به حبشه رساندند. آنان حدود 3 ماه در آنجا ماندند که به آنها خبر رسید که اهل مکه مسلمان شده و اختلاف میان آنها و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برطرف گشته است. آنها نیز خوشحال و مسرور گشته و در ماه شوال در همان سال 5 به مکه بازگشتند. اما هنگامی که پشت دروازه های مکه رسیدند، معلوم شد این خبر دروغ بوده است. لذا چند تن از آنها دوباره به حبشه بازگشتند و بقیه نیز هر کدام در پناه یکی از بزرگان قریش خود را به مکه رسانده و وارد شهر شدند. سفر دوم به حبشه به رهبری جعفر ابن ابی طالب و همسرش اسماء بنت امیس آغاز شد و کم کم تعداد دیگری با آنها ملحق شدند و دور از چشم قریش مکه را ترک گفتند و به حبشه رفتند. عبدالله نیز در جمع آنان بود. همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در این برنامه به شأن نزول آیه 68 سوره شریفه فرقان می پردازیم. عبدالله در مدینه کنار مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خانه داشت و با مادر خود پیوسته به خانه حضرت رفت آمد داشت، بدان حد که برخی از تازه مسلمانان هنگام ورود به مدینه می پنداشتند که عبدالله و مادرش از اهل بیت هستند. او برای دانش‌اندوزی و بهره گیری از محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر فرصتی را غنیمت می شمرد و در گردآوری احادیث و حفظ قرآن بسیار کوشا بود. وی قرآن را با صوت زیبا تلاوت می کرد و به دیگران نیز می آموخت. وجود عبدالله چنان با قرآن آمیخته شده بود که هر بار قرآن می خواند در تلاوت آن محو می شد. هرگاه به آیات عذاب می رسید برخورد می لرزید و غم و اندوه او را فرا می گرفت و تا مدتی به فکر فرو می رفت. هر بار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گناه و معصیت سخن می گفت، عبدالله به گوشه می خزید و ساعتها به عقوبت سختی می اندیشید که در انتظار گناهکاران بود. آنگاه بعد از جا برمی‌خاست و در شهر می‌گشت تا معصیت کاران را بیابد و با نصیحت آنان را از زشتی‌ها باز دارد. یکی از روزها هنگامی که از مسجد بیرون آمد به سخنان تازه پیامبر می اندیشید و از مقایسه گناهان با یکدیگر می خواست دریابد که بزرگترین گناه کدام است. لذا روز بعد زودتر به مسجد آمد و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسید، یا رسول الله، از همه گناهان چه گناهی بزرگتر است؟ مرا راه نمایی کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، شرک به خدا. ابن مسعود دوباره پرسید، پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود، کشتن فرزند از بیم فقر و تهیدستی. ابن مسعود باز ادامه داد، پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود، خیانت و زنا. در این هنگام خداوند متعال برای تصدیق قول آن حضرت آیه 68 سوره شریفه فرقان را نازل فرمود. در این آیه خداوند برخی صفات و ویژگی های بندگان خیش، آنان که به خداوند شکر نیاورده و قتل به ناحق نمی کنند و مرتکب زنا نمی شوند بیان نموده است. این آیه چنین است:
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان هستند که با خدا یکتا کسی را شریک نمی خوانند و انسانی را که خداوند خونش را محترم شمرده نمی کشند مگر به حق، و هرگز گرد عمل زنا نمی گردند که هر که این عمل کند کیفر گناهش را خواهد دید. همراهان عجمند، وقت این برنامه نیز به پایان رسید. پیش از خداحافظی با شما خوبان، توجه شما را به روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که برخی از مفسران قرآن در ذیل آیه 68 سوره شریفه فرقان آوردند جلب می نماییم. امام می فرماید، روزی حواریون به حضور عیسی علیه السلام آمدند و عرض کردند، ای آموزگار ارشاد، ما را از پندهای خود بهره‌مند فرما. عیسی علیه السلام فرمود، پیامبر خدا موسی علیه السلام به اصحابش فرمود، سوگند دروغ نخورید، ولی من میگویم سوگند نخورید، خواه راست باشد و خواه دروغ. آنان عرض کردند، بیشتر ما را نصیحت کن. فرمود، موسی علیه السلام به اصحابش فرمود، زنا نکنید، من میگویم حتی فکر زنا هم نکنید، زیرا آن کس که فکر زنا می کند مانند کسی است که در یک اتاق نقاشی شده آتش روشن می کند. اگرچه آتش اتاق را نسوزاند، ولی دود آن اتاق نقاشی شده را سیاه و تاریک می کند. فکر زنا هم قلب و روح انسان را تیره و آلوده می سازد، اگرچه آن عمل را انجام ندهد. خب همراهان ارجمند، به پایان یک دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه وقت گذاشتید و شنونده این برنامه بودید از شما بسیار سپاسگزارم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند متعال می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرانقدر، تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسلم خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته هم با ما همراه باشید. برگزاری همزمان 15 نشست سران 10 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو و نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در روز 28 نوامبر را باید مهمترین تحولات منطقه آسیای مرکزی و قفقاز قلمداد کرد. در جریان دو نشست مهم سران سازمان اکو و سران دریای خزر، بدون شک یکی از مهمترین رویدادها امضای توافقنامه سه‌جانبه سواپ گاز طبیعی دریای خزر میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بوده است. بر اساس این سند همکاری انرژی، مقرر شده است سالانه 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترکمنستان از طریق اراضی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان انتقال یابد. با اجرای این طرح انتقال گاز که هزینه برای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در پی نخواهد داشت، ترکمنستان ضمن تنوع بخشی به مسیرهای انتقال گاز طبیعی خود، امکان کسب درآمد از طریق صادرات انرژی را به دست خواهد آورد. در مقابل، جمهوری آذربایجان که به منظور صادرات گاز طبیعی به اتحادیه اروپا و تأمین نیازهای این اتحادیه در چند سال گذشته تلاش‌های مضاعفی به کار گرفته بود، اکنون متحد مطمئنی در این ارتباط به دست آورده است. در این میان، ایران نیز مانند همیشه به عنوان یک واسطه سازنده و پیوند دهنده اصلی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ایفای نقش خواهد کرد. نکته ارزشمند و قابل تأمل در این ارتباط، صادرات گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیری غیر از مسیر مورد نظر آمریکا، اتحادیه اروپا و احتمالاً ترکیه خواهد بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در بیش از یک دهه گذشته با ارائه طرحی موسوم به ترانس خزر تلاش کردند گاز ترکمنستان از طریق خط لوله و از بستر دریای خزر به جمهوری آذربایجان صادر شود. ایران و روسیه بنابر ملاحظات زیست محیطی همواره با انتقال گاز طبیعی از بستر دریای خزر مخالفت کردند. یکی از مشکلات نشست‌های سران ساحلی دریای خزر در سال‌های گذشته همین موضوع اجرای طرح ترانس خزر بوده است. در حالی که ایران به عنوان یک مسیر مطمئن و اقتصادی امکان ترانزیت گاز طبیعی ترکمنستان به جمهوری آذربایجان را از مسیر خشکی در اختیار داشته و همواره برای کمک در این زمینه پیش قدم بوده است، اما آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی همواره تلاش کردند مسیرهای سیاسی انتقال انرژی را بر دولت‌ها و ملت‌های منطقه تحمیل کنند. طرح ساخت خط لوله انتقال نفت از مسیر ناامن و غیر اقتصادی باکو، تفلیس، جیهان از جمله طرح‌های تحمیلی غرب به دولت جمهوری آذربایجان بوده است. طرح موسوم به باکو، تفلیس، جیهان علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت باکو و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان، خسارت‌های زیست محیطی زیادی در گرجستان به دولت و مردم این کشور تحمیل و در اراضی ترکیه نیز از مسیرهای صعب العبور و نامطمئن عبور کرده است. به هر حال تردیدی نیست که دولت‌های غربی بار دیگر تلاش کردند تا مسیرهای سیاسی را جایگزین مسیرهای اقتصادی موجود در منطقه کنند. اما با امضای توافقنامه سه جانبه سواپ گاز، این طرح آمریکا از رده خارج شده است. بدیهی است که در آینده مقام‌های سه کشور عضو اکو این امکان را به دست خواهند آورد تا با احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران امکانان را خواهند یافت که حجم گاز بیشتری در این مسیر استراتژیک انتقال انرژی منتقل نماید. در نزدیک به سه دهه گذشته که ترکمنستان به عنوان کشوری مستقل اما بی‌طرف به عضویت سازمان ملل پذیرفته شده است، نتوانسته است از گاز صادراتی خود بهره لازم را ببرد. روسیه به عنوان نخستین مقصد صادراتی گاز طبیعی ترکمنستان همواره مایل بوده است تا سلطه خود را برای صادرات گاز به ترکمنستان حفظ کند، که البته در نهایت نیز واردات گاز از ترکمنستان را قطع کرده است. در پی اقدام روسیه به قطع خرید گاز از ترکمنستان، مقام‌های دولت اشخاباد با نرمش به سمت ایران و چین متمایل شدند. مقام‌های دولت اشخاباد بار دیگر در راه توسعه صادرات گاز طبیعی ترکمنستان گام برداشتند، اما با قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران در زمستان سال 2016 میلادی، تهران نیز از ادامه خرید گاز طبیعی ترکمنستان خودداری کرد. در این شرایط تنها مهره‌های شطرنج ترکمنستان در بازار صادراتی گاز چین و سواپ گاز به جمهوری آذربایجان از طریق ایران بوده است. دولت ترکمنستان به دلیل قطع خرید گاز طبیعی روسیه و بروز مشکلات در تجارت گاز با ایران در چند سال گذشته با مازاد تولید گاز طبیعی مواجه بوده است. دولت این کشور به عنوان صادر کننده گاز طبیعی تا کنون تمامی گاز صادراتی خود به چین را به منظور بازپرداخت وام به چین هزینه کرده است. در این شرایط تردیدی نیست که امضای توافق درباره شروط ترانزیت گاز از اراضی جمهوری اسلامی ایران برای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان یک سند مهم، ارزشمند و ایدئال بوده است. به همین دلیل امضای سند سواپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان با مساعدت ایران برای هر دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان حائز اهمیت است، زیرا اهداف هر دو کشور با اجرای این سند راهبردی محقق خواهد شد. شماره 2098-935-875-6735 در فضای مجازی و شبکه‌های ایمو، واتساپ و وایبر آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز است. نشانی سایت فارسی رادیو تاجیکی parstoday.com/tajiki و همینطور نشانی سایت سریلیک رادیو parstoday.com/tiji با ما در تماس باشید. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. در حقیقت با امضای این سند ترکمنستان برای نخستین بار طعم صادرات انرژی را خواهد چشید. جمهوری آذربایجان نیز که امکان تأمین طولانی مدت انرژی اتحادیه اروپا را ندارد، با اجرای این سند مهم و راهبردی در گام‌های نخست امکان صادرات گاز به اتحادیه اروپا را به دست خواهد آورد. در واقع همکاری‌های مشترک کشورهای منطقه در امور انرژی که از جمله اولویت‌های سازمان همکاری اقتصادی اکو نیز تعریف شده است، طرح‌هایی برد برد محسوب می‌شود و دولت‌ها و ملت‌های منطقه را یک گام دیگر به اهداف و خواسته‌هایشان نزدیک‌تر خواهد ساخت. دوستان عزیز شنونده، اینک گزارش ارسالی همکارمون در برنامه آسیای مرکزی و قفقاز رو خواهید شنید.
شکست سناریو جدایی تهران باکو از نگاه کارشناسان جمهوری آذربایجان. تاریخ کهن حوزه تمدنی ایران بزرگ گواه مهرورزی ایرانیان است. ایرانی که همواره با همسایگان خود دوستی کرده و تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده است.
ما با هیچ کشوری همچون ایران اشتراکات مذهبی و فرهنگی نداریم. زمانی که ما این اشتراکات را داشتیم، هیچ اثری از برخی کشورها در نقشه جهان وجود نداشت. آنها نمی توانند تأثیری در اراده دو کشور داشته باشند.
دوستی های دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان با مشخصه و اشتراکات منحصر به فرد مذهبی و فرهنگی سطح روابط را عمیق‌تر کرده است.
رژیوندا اساس söz sahibi olan 3 ölkənin, Rusiyanın, İranın və Türkiyənin.
İran یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه است و مشارکت 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه در برقراری صلح و ثبات در منطقه در قالب طرح 3+3 می‌تواند آینده امیدبخش در برقراری روابط کشورها باشد و این طرح از موفق‌ترین گزینه‌ها برای منطقه است.
اساتید دانشگاه در جمهوری آذربایجان اعتقاد دارند افزایش سطح روابط اقتصادی در زمینه‌های تجارت، برقراری و توسعه ارتباطات حمل و نقلی و انرژی می‌تواند فرصت را از ایفای نقش برخی بازیگران مخرب منطقی و فرامنطقی بگیرد.
آذربایجان اشغالدن آزاد olmuş torpaqlarının bərpası yəqin ki bir 8-10 il
بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان حدود 8 تا 10 سال طول خواهد کشید. جمهوری آذربایجان امسال 1.2 میلیارد دلار بودجه برای بازسازی اختصاص داده است که شرکت‌های ایرانی می‌توانند با تجارب خوب خود در این طرح‌ها شرکت کنند. در حال حاضر گردش تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان حدود 500 میلیون دلار است که در حقیقت خیلی کم است.
اعلام آمادگی حضور ایران در بحث بازسازی مناطق آزاد شده در حاشیه نخستین سفر مقام رسمی جمهوری آذربایجان به ایران پس از سوء تفاهم‌های اخیر میان دو کشور تأکیدی است بر همکاری‌های منطقه‌ای. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
استقبال اندک مردم جمهوری آذربایجان به واکسن غربی. پرویز قیاسی با گزارش ارسالی ایشون.
جمهوری آذربایجان حدود 10 ماهی هست فرایند عمومی واکسیناسیون را آغاز کرده است. در این مدت بیش از 10 میلیون دوز واکسن هم در مجموع نوبت اول و دوم تزریق شده است. این کشور جزو کشورهایی است که از همان ابتدا انواع مختلف از واکسن ها را خریداری کرده است.
مختلف کلارن پیوندلار اونیا صحیه تشکلات طرفنا توصیه ادلیب.
ما از چندین کشور انواع واکسن را خریداری کرده ایم و محدودیتی در تزریق واکسن ها نداریم. در حال حاضر دوز سوم هم شروع شده و بیش از 700 هزار نفر دوز سوم را دریافت کردند.
بر اساس آمار میزان دریافت واکسن کرونا، اعتماد مردم جمهوری آذربایجان به واکسن های غربی مانند فایزر و آسترازنکا کمتر است.
سپوتنیک مسکوفسکی روسیسکی سپوتنیک فرموشم.
من واکسن اسپوتنیک دریافت کردم. بهتر از همه واکسن بزنن. من به این واکسن اعتماد دارم، اما به واکسن های غربی اعتماد ندارم.
به گفته معاون وزیر بهداشت جمهوری آذربایجان، در این کشور از بیش از 12,600,000 دوز واکسن تنها 3% از مردم در مجموع از واکسن های فایزر و آسترازنکا استفاده کرده اند.
در این شرایط مجبور به تزریق واکسن هستیم. من هر دو دوز را دریافت کردم و حداقل سلامتی خودم را از این طریق حفظ می کنم، اما فایزر رو انتخاب نکردم.
مرکز بهداشت جمهوری آذربایجان اعلام کرده است 18 بیمارستان در زمینه کرونا فعالیت تخصصی دارند که در صورت افزایش موارد ابتلا تعداد بیمارستان های اختصاص داده شده افزایش خواهد یافت. به گفته پزشکان، واکسیناسیون عمومی حدود 50% در دو دوز هنوز شرایط ایمنی جمعی سلامت را در این کشور فراهم نکرده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندیل خیل نشسته فریاد کنم. آی
رضا همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
خسته راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بیده، خسته راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی دشمن با دروغ و تحریف جای ظالم و مظلوم را عوض می کند. آموزش پزشکان تاجیک محور دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه. و دیدار وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان با سفیر قطر در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. در دیدار معاونان وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و مصر بر ضرورت گسترش همکاری های دو جانبه تاکید شد. در دیدار مظفر حسینزاده با امین کامل، معاونان وزیر خارجه تاجیکستان و مصر بر ضرورت گسترش همکاری های میان دو کشور و امضای توافق های جدید تاکید شد. در این دار که در قاهره پایتخت مصر برگزار شد، دو طرف خواستار تقویت و گسترش همکاری ها در زمینه های سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، درمان، امنیتی و گردشگری شدند. حسین زاده و کامل همچنین شدت فعالیت کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، علمی و فنی میان تاجیکستان و مصر را در راستای تحکیم مناسبت های دو کشور مهم خواندند. معاونان وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و مصر در این دیدار اقدامات مشترک برای پیشگیری از پیامدهای نامطلوب همگیری ویروس کرونا و همچنین تغییر محیط و اقلیم را نیز مهم ارزیابی کردند. رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمع از پرستاران و خانواده های شهیدان مدافع سلامت تاکید کردند اگر حقیقت ها را روایت نکنید، دشمن با دروغ و تحریف جای ظالم و مظلوم را عوض می کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار جمعی از پرستاران و خانواده های شهیدان مدافع سلامت، رفتار و سخنان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را نشان دهنده تجلی عظمت و قدرت روحی، معنوی و عقلانی چنین زن خواندند. ایشان با تبریک ولادت نویره پیامبری اسلام حضرت زینب سلام الله علیها که در ایران به روز پرستار نامگذاری شده است گفتند، بانوی عظیم شان کربلا به همه بشریت و تاریخ اثبات کرده است که زن با وجود همه تلاش کوته فکران گذشته و حال از جمله غربی های مستبد برای تحقیر زن می تواند اقیانوس عظیم از صبر و تحمل و قله بزرگ از خردمندی و تدبیر باشد. رهبری معظم انقلاب اسلامی توجه به زبان هنر و استفاده از هنرمندان را در به تصویر کشیدن نقش پرستاران و زحمات آنان در ایام بیماری کرونا تاکید کردند و گفتند،
من اینجا یک خطابی به هنرمندانمون بکنم. ما یک کمبودی در زمینه روایت هنری این حوادث داریم. همین حوادث بیمارستانی، همینی که حالا من گفتم، این سختی های پرستارها و دشواری هایی که اینا باش مواجه هستن، اینها مایه های هنری داره. اینا به تعبیر فرنگی رایج در زبان هنری ها مایه های دراماتیک داره. اینها میشه از اینها برنامه های هنری جذاب به وجود آورد. بیان تو میدان، انواع هنرها، چه هنرهای نمایشی، چه هنرهای تجسمی، چه شعر، چه ادبیات، اینها رو بیارن. اینها سرمایه عظیم فرهنگی است. اینها سرمایه فرهنگی است. اینها رو ازش باید استفاده کنن همه. و اون کسی که میتوانه این سرمایه ها رو نقد کنه، هنرمندان ما هستن. الحمدلله هنرمند متعهد و مسئول هم کم نداریم. بیان وارد میدان بشن.
رهبری معظم انقلاب اسلامی پرستار رو موجبی اجری مضاعف الهی عنوان کردن و افزودن ایجاد امنیت خاطر برای بیمار، نزدیکان بیمار و همه مردم از دیگر ارزش‌های برجسته‌ای حرفه پرستاری است و جامعه پرستاری در واقع به گردن همه ملت حقی بزرگ دارد. ایشان در این زمینه فرمودند:
اوقات در سالهای گذشته اتفاق افتاده، در همین قضیه کرونا هم اتفاق افتاده، فراخوان دادند برای کسانی که آمادگی دارن که بیان مشغول کار بشن. آمدن قراردادهای کوتاه مدت با اینا بستن، بعد که نیازشون برطرف شد گفتن بفرمایید بیرون. این امنیت شغلی نداره. این چه جور با چه دلگرمی این آدم بیاد کار بکنه، پرستاری کنه؟ بنابراین امنیت شغلی هم یکی از مسائل گوناگونه. با پرستار نگاه کارگر فصلی نداشته باشه. امروز بیاریم، فردا بگیم لازم نیست برید. توزیع عادلانه پزشک، توزیع عادلانه. حالا آیا پزشک کم داریم کم نداریم؟ برای بنده وارد این مقولات نمیشه، اینو خود اهلش میدونن که کم داریم یا نه. اما اونچه که بنده میدانم این است که توزیع پزشک عادلانه نیست. در یک نقاطی از کشور، در نقاط دوردست، کمبودهایی وجود داره. به توزیع عادلانه پزشک بایستی توجه بشه.
ایشان با اشاره به خوشحالی مستکبران عالم از رنج ملت ایران که در حادثه های همچون یاری به صدام برای بمباران کیمیایی و ایجاد درد عمیق و رنج جانکاه برای مردم شهرهای مرزی ایران و نیز در مسئله های مانند تحریم دارایی ملت ایران کاملا آشکار شده است افزودند: با توجه به این واقعیت، وقتی پرستاران با تلاش و فداکاری و ایثار لبخند بر لبان بیماران و نزدیکانشان می نشانند، در حقیقت در حال مجاهده در مقابل استکبار کینه توز هستند که این کار ارزش مضاعف جامعه پرستاری در ایران اسلامی است. دبیر فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان گفت ظرفیت طالبان در افغانستان، احتمال تقویت تروریسم جهانی وجود خواهد داشت. قاسم شاه اسکندرو با اعلام این مطلب افسود: دلایل زیاد وجود دارد که باور کنیم افغانستان با هر جمرجی بیشتری روبرو خواهد شد و می تواند بار دیگر به مرکز آموزشی تروریست ها، قاچاقچیان مواد مخدر و سلاح تبدیل شود. دبیر فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان تاکید کرد گروه های تروریستی مختلف فعالانه از وضعیت ناپایدار نظامی و سیاسی پس از تسلط طالبان در افغانستان برای تقویت موقعیت های خود استفاده میکنند. به گفته قاسم شاه اسکندروف، در صورتی نااندیشیدنی تدبیرهای تاثیرگذار وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد. وی گفت سازمان ملل متحد و کشورها باید از طالبان بخواهند که به وعده های خود عمل کنند، حکومت فراگیر تشکیل دهند و حقوق زنان و اقلیت های ملی احترام بگذارند و با تروریسم بین المللی و قاچاق مواد مخدر جدا مبارزه برند. در ملاقات شیرین امانزاده وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان با ابراهیم بن محمد العبدالله سفیر قطر در دوشنبه موضوع های بازار کار، آموزش های حرفه‌ای، فرآیند های اصلی مهاجرت نیروی کار از تاجیکستان به قطر مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرف ها در مورد اجرای توافقنامه فعلی فرستادن نیروی کار تاجیکستان به قطر، ایجاد همکاری های بیشتر در زمینه های مهاجرت، اشتغال و دیگر موضوع های مربوط به کار و اشتغال بحث و تبادل نظر کردند. نمایشگاه صنایع دستی بانوان افغانستانی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در شمال این کشور برگزار گردید و زنان در این نمایشگاه خواستار حمایت حکومت و نهادهای همکار در راستای بهبود وضعیت کار و کاسبیشان شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش کاظم حیدری خبرنگار صدا و سیما از جوزجان جلب میکنیم.
نمایشگاه از صنایع دستی بانوان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برگزار گردید و زنان خواستار حمایت حکومت و نهادهای همکار در راستای بهبود وضعیت کار و کاسبیشان شدند. این نمایشگاه که از سوی یک نهاد اجتماعی و شرکت چندین تن از زنان فعال در عرصه صنایع دستی برگزار شده است، غرفه داران خواهان همکاری حکومت کشورشان در راستای تقویت و حمایت از تولیدات بانوان شده اند. بشیر فروغ مسئول برگزاری نمایشگاه به رسانه‌های محلی گفته است که در این نمایشگاه تولیدات صنایع دستی بانوان در بخش‌های دستدوزی، گلدوزی، مهربافی، لباس‌های محلی، خامک‌دوزی و لوازم زینتی زنان مانند دستبند، گردنبند و گوشواره که از انواع سنگ‌های تزئینی ساخته شده اند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است. فروغ هدف از برپایی نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت جوزجان را ایجاد انگیزه بیشتر برای بانوان در راستای فعالیت‌های اقتصادی و جلب حمایت حکومتگران و بازرگانان برای ایجاد زمینه به منظور بازاریابی مناسب برای عرضه این محصولات بیان کرده است. تعدادی از زنانی که به کارهای صنایع دستی می‌پردازند برپایی این گونه نمایشگاه‌ها برای معرفی بیشتر تولیداتشان و سایر شهروندان و تاجران را یک اقدام نیک می دانند. خانم عارفه یک تن از زنان شرکت کننده ضمن استقبال از برپای چنین نمایشگاه های بر این باور است که اگر مسئولان حکومتی و بازرگانان از خانم های تجارت پیشه و تولید کننده حمایت نمایند، وضعیت اقتصادی بسیار از خانواده ها به ویژه روستاییان که بیشتر به کارهای صنایع دستی می پردازند بهبود خواهد یافت. این نمایشگاه صنایع دستی که از روز گذشته فعالیتش آغاز شده است به مدت 3 روز برای علاقمندان و بازدید کنندگان باز خواهد بود. گفتنی است که پس از روی کار آمدن حکومت گروه طالبان در افغانستان این اولین نمایشگاه است که صنایع دستی و تولیدات زنان جوزجانی در آن به نمایش گذاشته می شود.
مزرید تندرستی تاجیکستان با سفیر ترکیه در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در دیدار جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان و امری زکی کاراگل سفیر ترکیه در این کشور راجع به ضرورت آموزش متخصصان تاجیک در زمینه‌های جراحی و بهداشت عمومی در ترکیه از طریق برگزاری دوره های آموزشی در شهرهای مختلف ترکیه و دانشگاه این کشور بحث و تبادل نظر شد. دو طرف همچنین تبادل تجربه بین پزشکان تاجیکستان و ترکیه در زمینه های داروسازی را نیز مورد بررسی قرار دادند. آمریکا میزبان گردبادهای تاریخی با سرعت و اتفاقاتی باور نکردنی بود که 5 ایالت این کشور را در بر گرفت. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
این زنگ هشدار برای طوفان و برف و باران از طریق گوشی‌های همراه جان انسان‌ها را نجات می‌دهد. کارکردی مفید برای اطلاع رسانی دست جمعی که سال‌هاست از آن اینجا استفاده می‌شود. این بار اما طوفان با خودش گردبادهای شدیدی داشته، با بیش از 300 کیلومتر سرعت و ارتفاع حدود 10 کیلومتر تاخته و رادارها نتوانستند به سرعت پیش‌بینی‌اش کنند. پس پیامک ها و هشدارها هم سر وقت نرسیده. اینجا سقف سوله بزرگ آمازون که اندازه‌ای به وسعت یک زمین فوتبال داشته روی سر کارگران خراب شده. 70 نفر از کارگران کارخانه شمع‌سازی همچنان زیر آوار هستند. آنها خبر نداشتند چنین طوفانی در پیش است. 5 ایالت درگیر این ماجرا شدند. تنها در کنتاکی 360 کیلومتر را شباهنگام در نوردیده. جایی که فرماندارش میگوید این ویرانگرترین طوفان تاریخ بود. کاخ سفید نیروهای کمکی به ایالت‌های آسیب دیده فراخوانده برای امداد و نجات.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته فاجعه‌ای فراتر از تصور بوده. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از کاهش 38% واردات آرد به این کشور در 10 ماه سال جاری 2023 خبر داد. در این مدت به تاجیکستان 45400 تن آرد وارد شده است که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 38% کمتر میباشد. اما در این مدت تاجیکستان 814000 تن گندم وارد کرده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 7.1% را نشان می‌دهد. این در حالی است که سال جاری در تاجیکستان 855 هزار تن گندم داخلی برداشت شده است. تاجیکستان نیمه از گندم مورد نیاز خود را از خارج و از قزاقستان تامین می‌کند. در سال جاری قیمت هر خلطه 50 کیلوگرمی آرد در تاجیکستان اکنون به 300 سومانی رسید که این افزایش در سال‌های اخیر بی‌سابقه می‌باشد. معاون وزیر کار مهاجرت تاجیکستان اعلام کرد که در 10 ماه سال جاری 331 هزار کارگر مهاجر تاجیکستانی برای کار به روسیه سفر کردند. شهناز نادری گفته است که بیشتر این افراد شهرهای مسکو، سن پترزبورگ، ارکوتسک، چیتا، راستوف و نوسیبیرسک را برای کار خود انتخاب کردند. اما وزارت داخلی روسیه اعلام کرد که تاجیکستان از نگاه فرستادن کارگران مهاجر به روسیه در 9 ماه سال جاری در جایگاه دوم قرار گرفته است. در این مدت از تاجیکستان برای کار به روسیه 1,600,000 نفر سفر کردند که پس از ازبکستان در جایگاه دومی واقع شده است. همچنین 60,000 نفر از اتباع تاجیکستان برای ادامه تحصیل در دانشگاه روسیه در سال جاری به این کشور سفر کردند. این در حالی است که شهناز نادری معاون وزیر کار مهاجرت تاجیکستان اعلام کرده بود که در 10 ماه سال جاری 331000 کارگر مهاجر تاجیکستانی برای کار به روسیه رفتند. کارشناسان تفاوت آمار کارگران مهاجر تاجیک در روسیه میان دوشنبه و مسکو را در نوع شمارش این افراد عنوان میکنند. دبیر کمیته علمی کرونا در وزارت بهداشت ایران گفت اطلاعات در زمینه نوع جدید اومیکرون و میزان سرایت و بیماری زایی این میکروب در دست بررسی است و تاکنون این نوع ویروس در کشور ایران گزارش نشده است. دکتر حمیدرضا جماعتی در این زمینه توضیح بیشتر می‌دهد.
هم هنوز هم بحث بر اینه که ما اطلاعات کافی نداریم، اگرچه به نظر میرسه با جهش هایی که در اسپایک پروتئین در حقیقت ویروس به وجود اومده سرایت زایی شاید 2.5 برابر نوع دلتا رو داشته باشه و این در حقیقت میتونه که خطرناک باشه. به همین دلیل اگر واقعا شایع بشه در کشور ما، خوشبختانه ما گزارشی که به اصطلاح از آزمایشگاه های مختلفی که داشتیم، چون ما میدونید 3 مرکز داریم که راجع به سکوئنسینگ ژن ویروس کرونا ارزیابی میکنن و این وریانت ها رو مشخص میکنن. در به اصطلاح گزارش اولیه اگرچه در حقیقت در این 2 هفته اخیر اینا شبانه روز کار کردن، ولی هنوز هم در کشور ما وریانت اومیکرون رو شناسایی نکردن. بنابراین میتونه خبر خوبی باشه، ولی از اون طرف ما میدونیم ممکنه که ویروس وجود داشته باشه ولی در بررسی هایی که ما کردیم در حقیقت این ویروس رو کشف نکردیم. به همین دلیل با توجه به سرایت زایی بیشتری که به نظر میرسه داشته باشه، هنوز هم اطلاعات راجع به این سرایت زایی در دسترس نیست.
روسیه 200 هزار واحد واکسن اسپوتنیک لایت کرونا به ازبکستان فرستاد. پیشتر نیز از روسیه 7500 دوز از این واکسن به ازبکستان فرستاده شده بود. بر اساسی گفته تولید کنندگان اثر بخشی واکسن اسپوتنیک لایت روسیه نزدیک به 80% است. به همین ترتیب تعداد کلی واکسن کرونا در ازبکستان اکنون به 48 میلیون دوز رسیده است که 36 میلیون 789 هزار 938 دوز واکسن چینی مشترک ازبکستان و چین، 2 میلیون 404 480 دوز واکسن استرازنکا و 1 میلیون 341 790 دوز واکسن روسی سپوتنیک وی، 3 میلیون 60 دوز واکسن مدرنا و 2 میلیون 316 600 دوز فایرز، 1 میلیون 976 هزار دوز واکسن سینوواک و 27500 دوز واکسن اسپوتنیک لایت را در بر می‌گیرد. وزیر آموزش پرورش ایران با حضور در کنفرانس عمومی پاسیسکو خواستار افزودن زبان فارسی به زبان‌های اصلی این سازمان شد. در این زمینه گزارشی منتظری خبرنگاری صدا و سیما را از قاهره بشنوید.
وزیر آموزش و پرورش که برای شرکت در اجلاس سازمان علمی و فرهنگی جهان اسلام آیسسکو به مصر سفر کرده بود، از درخواست افزودن زبان فارسی به زبان‌های رسمی آیسسکو خبر داد.
در ترجمه ها معمولا زبان فارسی را قرار نمی دادن. قطعا ما سه تا کشور زبان فارسی را داریم و تعداد دیگر از کشورام که فارسی زبان هم در اونجا هستن. این هم یک مسئله بود. بعد دفتر منطقه ما رو که در تهران بود به دلایل مختلف قصد داشتن که این دفتر رو به دفتر تهران فقط تبدیل کنن یا به دفتر خود جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه به اصطلاح کشورهای غیر عرب که مرکزشون در تهران هست اون رو حذف کنن، که اینجا با رایزنی هایی که انجام شد الحمدلله پذیرفتن که ما این دفتر رو داشته باشیم، ولی در مدیریت و راهبریش تغییراتی رو البته با همون اهداف خودمون انشالله ایجاد کنیم.
دکتر نوری همچنین در مورد مخالفت جمهوری اسلامی ایران با سند 20C به علت مغایرت آن با هویت اسلامی گفت مخالفت کشورمان با این سند مورد استقبال برخی کشورهای عضو این سازمان واقع شد.
کنفرانس خب در کشور مصر برگزار شد، کنفرانس آیسسکو، و بر اساس دستور قبلی صورت رو اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران به صورت فعال در این کنفرانس شرکت کرد با هیئت همراهی که جناب دکتر حق مهدی نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس دوستان و همکاران ما. در بخش اولیه تو شورا ما به بعضی از مصاحبات کنفرانس که تعهد کرده بودن، یعنی آیسسکو تعهد کرده بود تا سال 2030 در رابطه با اهداف توسعه هزاره کار کنه، که ما به این موضوع اعتراض کردیم و در خود مجمع آیسسکو بیانیه که از طرف جمهوری اسلامی خوانده شد پیشنهاد داده شد که به جای سند 2030 که یک سند تقریبا میشه گفت وارداتی هست و قطعا هم همینجوریه برای کشورهای اسلامی و مخصوصا برای ما قطعیه، ما پیشنهاد دادیم که سند راهبردی رو ما تنظیم کنیم بر اساس آموزه های دین اسلام و اون رو در کشورهای آیسسکو به اجرا در بیاریم.
دکتر نوری در حاشیه این اجلاس با وزرای آموزش و پرورش برخی کشورهای اسلامی هم دیدارهایی داشتند. وزیر آموزش و پرورش کشورمون پس از پایان سفر 4 روزه خود به مصر، جمعه شب قاهره رو به مقصد تهران ترک کردند. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن علت ناکارآمدی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه رژیم صهیونیستی به دلیل حمایت آمریکا و غرب از این رژیم خاصی بررسی شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 نوامبر 6 قطعنامه دیگر علیه رژیم صهیونیستی تصویب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای اخیر چندین خطنامه علیه جنایت های رژیم اسرائیل تصویب کرده است. مجمع عمومی در نوامبر سال 2018 جمعاً 15 خطنامه ضد اسرائیل را تصویب کرده بود که 9 قطنامه در 16 نویبر و 6 قطنامه نیز روز 30 نویبر تصویب شده بود. این رکنی سازمان ملل متحد نویبر سال 2019 8 قطنامه را علیه رژیم صهیونیستی تصویب کرد. مجمع عمومی در سال 2020 مجموعاً 23 بار اقدام به محکومیت کشورهای مختلف دنیا کرده که از این تعداد 17 مورد آن به رژیم صهیونیستی مربوط شده بود. اکنون در نویبر سال 2021 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر 6 قطنامه علیه اسرائیل تصویب کرد. آقای روح الله زاد کارشناس مسائل فلسطین در خصوص تصویب این قطنامه ها میگوید:
سازمان ملل تا کنون قطنامه های زیادی رو علیه رژیم صهیونیستی در این ارتباط صادر کرده که قطنامه های اخیری هم که میبینید هم بحث بلندی های جولان، هم بحث شهرک هایی که در قدس شرقی داره ساخته میشه و هم در شهرک هایی که در کرانه باختری مصوباتش رو مثلا در دولت تشویق کرده رژیم صهیونیستی داره پیگیری میکنه، اینها رو محکوم کرده و این مناطق جزو مناطق اشغالی مجددا تاکید کرده. نکته دیگری که در این قطعنامه ها به شما میشه گفت یه نکته جدیدی میتونه محسوب بشه، بحث رعایت به حساب حقوق بشر نسبت به جامعه فلسطین و نگرانی از شدت خشونت هایی که رژیم صهیونیستی علیه جامعه فلسطینی در این مناطق اشغالی از خودش نشون میده. بسا اونچنان به این صراحت تا الان توی قطعنامه های سازمان ملل متحد دیده نشده بود که اخیراً در این قطعنامه جدید برش تاکید شده. این نشون میده که افکار عمومی نسبت به خشونت هایی که رژیم صهیونیستی و تجاوزاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده نگرانی داره در سطح جهان، اما به دلیل حضور قدرت‌های استعماری مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه که حق وتو دارند، اینها تا کنون اجازه ندادند که قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت مطرح میشه به نوعی علیه اسرائیل محسوب میشه و محکوم میکنه اسرائیل و به راحتی پیشنویسش بیاد مطرح بشه و مورد بحث و بررسی قرار بگیره و تصویب قرار بگیره. و اما قطعنامه هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر میشه یک بار حقوقی خاص خودشو داره، بر حقانیت ملت فلسطین و ظالمانه بودن رفتار و نامشروع بودن موجودیت اسرائیل حداقل در بخشی از این جغرافیای تحت اشغال تاکید میکنه.
کارشناسان میگویند این رفتار مجمع عمومی سازمان ملل در قبال رژیم صهیونیستی دو سوال مهم را ایجاد میکند. سوال نخست درباره محتوای قطعنامه ها است. اغلب قطعنامه ها جنایت های رژیم اسرائیل علیه فلسطین را محکوم میکند و برخی از قطعنامه ها نیز به جنایت های این رژیم علیه سوریه اختصاص داشت. در 6 قطعنامه که 10 نویبر تصویب شد، نقض حقوق بشر علیه فلسطینی ها و همچنین شهرک سازی در بیت المقدس شرقی و جولان سوریه محکوم شده است. در این قطعنامه ها همچنین محاصره زمینی، هوایی و دریایی غزه، اقدامات تحریک آمیز شهرک نشینان علیه شهروندان فلسطینی در سرزمین های اشغالی و نیز تخریب منازل و بازداشت های خودسرانه و زندانی کردن فلسطینیان محکوم و بر بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه و کاشانه خود تأکید شده است. در این قطعنامه ها از رژیم صهیونیستی خواسته شده است با قطعنامه های مصوب سازمان ملل درباره جولان سوریه عمل کند و به اشغال این منطقه پایان دهد. با توجه به این محتوای تماما حقوقی، سوال دیگر این است که چرا قطعنامه های سازمان ملل متحد نه تنها به بهبود وضعیت فلسطینی ها سبب نمی شود، بلکه هر ساله وضعیت آنها وخیمتر می شود. در این خصوص 3 دلیل مهم و زیربنایی وجود دارد. دلیل نخست، الگوی رفتاری رژیم صهیونیستی است که اساساً هیچ پایبندی به حقوق بین الملل و توجه به قطعنامه های سازمان ملل متحد ندارد. این بی‌توجهی اسرائیل در حالی است که قطعنامه ها پیش از تصویب در ارکان دیگری سازمان ملل متحد نیز تصویب می شود. دلیل دوم الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ بخصوص آمریکا و قدرت‌های غربی عضو شورای امنیت است. این قدرت‌ها در شورای امنیت از اسرائیل حمایت می‌کنند و عملاً عامل مهمی در بی‌اعتبار شدن قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستند. بنابراین اسرائیل نیز بر اساس این حمایت قدرت‌های غربی بر شدت جنایت‌های خود علیه فلسطینی‌ها می‌افزاید. دلیل سوم این است که اساساً قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد فاقد ضمانت‌های اجرایی هستند. در واقع تنها قطعنامه‌های شورای امنیت است که ضمانت اجرایی دارد، آن هم در صورتی که قدرت‌های دارای حق وتو بر اجرایی شدن آن قطعنامه تأکید داشته باشند. برای مثال در حالی که شورای امنیت دکبر سال 2016 قطعنامه 2334 را علیه اسرائیل تصویب کرده بود، اما مخالفت دولت دونالد ترامپ با این قطعنامه سبب شد عملا اسرائیل هیچ توجهی به آن نداشته باشد. این قطعنامه با رأی بی‌طرفی دولت براک اوباما تصویب شده بود، اما یک ماه بعد ترامپ در آمریکا به قدرت رسیده و آن را نادیده گرفت. آقای روح الله زاد، کارشناسی مسائل فلسطین، بر این باور است که اگر کشورها و سازمانها بر مبنای این قطعنامه ها عمل کنند و کالاهای اسرائیلی را نیز تحریم کنند، در درازمدت تأثیر خواهد داشت.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی: دشمن با دروغ و تحریف جای ظالم و مظلوم را عوض میکند. آموزش پزشکان تاجیک در ترکیه محور دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه. و دیدار وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان با سفیر قطر در دوشنبه. شنوندگان عزیزان، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و آرزو داریم که خداوند نگهبانی همگی شما عزیزان باشد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد استفاده و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.